طرح توسعه میدان نفتی آذر با ظرفیت تولید روزانه 65 هزار بشک نفت خام فردا دوشنبه 11 اسفند ماه با حضور رئیس جمهوری و از طریق ویدیو کنفرانس به بهره برداری میرسد. به نقل از شرکت ملی نفت ایران، بهره برداری رسمی از میدان مشترک آذر که از آن به عنوان پیچیده ترین میدان نفتی کشور یاد می شود، فردا با فرمان رئیس جمهوری و به صورت ویدیو کنفرانس عملیاتی خواهد شد. تأمین منافع ملی، ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای بومی و رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در منطقه ایلام از شاخص‌های برجسته اجرای طرح توسعه میدان مشترک آذر به شمار می‌آید. میدان نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران در استان ایلام در مرز ایران و عراق واقع شده است.
صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه، حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا، حالا بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شین. برمسی نام طعم خوش غذا، روب تازه ی چین چین لیکوپن داره، چین چین،
روب شیشه ی چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ی دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار، یه تون خوشمزه تو پیکنیکا بیکار بیکار، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با بیکار بیکار.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
در جا نزدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتما حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو به موفقیت میرسونه.
همیشه همه چی در حد کمالش میخواد.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم های مدیریت
اونسوریه که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه کسب و کار.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایک شما هم میهنان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه زن و اقتصاد. ایده ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه میابند که مصمم باشیم به اندیشه های تازه، خلاقانه و قابل اجرا دست یابیم. فراموش نکنیم که عبرت گرفتن از مشکلات و دشواری‌ها درهای پیروزی رو به روی ما باز می‌کنه، اما خودپسندی ما رو متوقف می‌کنه و راه پیروزی ما رو مسدود. بدون فوت وقت میخواییم بریم به سراغ مهمان محترمی که روز ازشون دعوت کردیم به برنامه زن و اقتصاد تشریف بیارن به استدیوی این برنامه و راجع به موفقیتشون صحبت بکنیم. توی این برنامه همونطور که مستحضر هستیم و دعوت میکنیم از بانوان موفق کشور خوبمون ایران در حوزه‌های مختلفی که فعالیت میکنن. مهمان این برنامه هم خانم سحر سسنبول هستن، مدیرعامل یک شرکت بازرگانی در حوزه صادرات مواد غذایی. تحصیلاتشون کارآفرینی بوده و گرایش MBA داشتن. بیشتر خودشون توضیح میدن راجع به خودشون، فعالیتشون و تحصیلاتشون. خانم سسنبول، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش اومدین به برنامه خودتون زن و اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه زن و اقتصاد و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
متشکرم. امروز با شما خیلی کار داریم خانم سسنبول و از موفقیت هاتون میخواییم بشنویم، از تجربه هاتون به ما بگیم و اینکه ما امروز قرار چه چیزی یاد بگیریم از شما به عنوان یک بانوی موفق. یک کم از خودتون بیشتر به ما بگین تا اینکه ما بیشتر با شما آشنا بشیم و بعد بریم به سراغ موفقیت هایی که به دست آوردید.
بله، خواهش میکنم. من سال 91 فعالیتم رو شروع کردم و اون سال در واقع تصمیم گرفتم برای خودم فعالیت کنم. شرکت رو ما در سال 91 به ثبت رسمی رسوندیم. امکاناتی به اون صورت برای فعالیت نداشتیم، سعی کردیم از حداقل امکاناتی که موجودمون استفاده کنیم و خدا رو شکر رشد خوبی داشتیم و تونستیم که ترقی کنیم.
خب شما خیلی زود با آخرش رسید. منظورم از این بود که یکم بیشتر از تحصیلاتتون، مدرک تحصیلیتون به ما بگین، علایقتون بیشتر چه خصوصیاتی دارین، ما با چه فردی داریم الان صحبت میکنیم، از چه فردی قراره نکته یاد بگیریم و یادداشت بکنیم، یکم از روحیاتتون به ما بگین اول، میذار با خودتون آشنا بشیم بعد بریم به سراغ اون پله آخره که سال 91 ببینیم چی کار کردیم.
بله، من دوره کارشناسیم رو ادبیات خوندم، ادبیات و زبان فارسی، در عرصه مطبوعات فعالیت کردم. بعد از اون در چند سال اخیر به تب نیاز دیدم که یه مقدار اطلاعاتم رو به روزتر کنم در حوزه‌ای که دارم فعالیت میکنم. کارآفرینی تقریبا یک رشته جدید هست در ایران که شاید حتی اطلاعات و دروسی که در اون تدریس میشه به مقدار کافی به روز نیست نسبت به کل جهان، ولی باز هم من فکر میکنم یک دریچه ایه برای کسانی که میخوان یک کاری رو شروع کنن و یک کسب و کاری رو راه بندازن، ضمن اینکه رشته کارآفرینی میتونه یه دیدگاه‌های خاصی به شما بده. در نتیجه من تصمیم گرفتم که دوره کارشناسی ارشدم رو در دوره کارآفرینی بگذرونم و البته گرایشم MBA هستش و خب این دوتا خیلی به من کمک کردن و تونستن که اطلاعات من رو بالا ببرن.
درسته. توی هم چند دقیقه که من با شما در حال گفتگو هستم، با شما دارم آشنا میشم، احساس میکنم یه خانم مصممین، محکمین، با انرژین و حالا دوست داریم که مسائل مختلف رو امتحان بکنین، بروز باشین و موفق باشین. درسته؟
خب من
از روحیات دیگه ای رو من یادم رفته.
من از تعریف شما ممنونم. واقعیتش اینه که چیزی که اجتناب ناپذیره این که مدیرهای روز باید روزانه یه مطالعه رو تو حوزه مدیریت داشته باشن.
درسته.
در غیر این صورت جهان انقدر با شتاب داره به سمت جلو پیش میره که ممکنه از دنیا عقب بمونن. این مطالعه هر روزه نیازه و دائم نیازه. ضمن این که ما در واقع کارافین های کشور ما شاید اکثرشون سرمایه هنگفتی نداشته باشن، سرمایه مادی هنگفتی نداشته باشن و من خودم به شخص معتقدم که نیروهایی که همکار من هستن یک سرمایه بزرگی برای من محسوب میشن و تعامل و کار تیمی بین ما در واقع خیلی میتونه مهم باشه. در نتیجه یکی از خصوصیاتی که من میتونم برای خودم ذکر کنم در واقع تعامل و کار تیمی هستش.
خیلی خوبه. یکی از ویژگی‌هایی که خیلی از ما شاید ضعیف باشیم توی اون تو کار گروهی کم ضعیف عمل بکنیم. خانم سسون با چند سالتونه؟
من 31 سالم هستش.
شما فرمودین که ادبیات خوندین و بعد حالا اومدین به سراغ کارآفرینی. کارم می‌کردین اون زمان؟
بله، من دوره دانشجویی در دوره کارشناسی هم توی مطبوعات فعالیت می‌کردم.
درسته، درآمدی هم به دست آورده بودین؟
خب خیلی ناچیز بود. بله درآمد داشتم، ولی اون موقع فقط در حد اینکه بتونم روزمره‌مو بگذرونم. گاهنم نه به اون شکل نبود.
چی می‌خواستین از زندگی؟ دنبال چی بودین؟ راضی بودین از اینکه حالا توی اون حوزه داشتین تو مطبوعات کار می‌کردین؟
خب بله، خب راضی بودم، به تبع راضی بودم که اون رشته رو انتخاب کردم و چیزی که مد نظرم بود من اون دوره بهش رسیدم. در واقع روابط عمومی از علایق من بود همیشه و سعی می‌کردم توی اون حوزه فعالیت کنم، ضمن اینکه من معتقدم بزرگترین سرمایه‌های آدم‌ها ارتباطاتشون هستن. از منظر روابط عمومی اگر نگاه کنیم من به اون چیزی که می‌خواستم تو اون دوره رسیدم.
درسته. خب موقع به کارآفرینی فکر می‌کردین؟ اینکه کار جدیدی رو راه اندازی بکنید. الان شما مدیر عامل شرکت بازرگانی هستین.
بله.
یک شرکتی که داره کار صادرات انجام میده، صادرات
درست.
مواد غذایی انجام میده.
درست.
در حقیقت یه شغل خیلی خوبه، یه کسب و کار خیلی خوبه، یه کسب و کار خیلی بزرگه و مهمه. هم برای کشورمون هم برای خود فرد. این فکر رو می‌کردین که به این جایگاه برسین؟ این برنامه‌ای داشتین؟ یا اینکه حالا اتفاقی بود؟ چطور بود؟ یکم
من همیشه فکر میکردم که خب باید یه روزی برای خودم کار کنم. ولی این یه روز شاید خیلی دور از ذهنم بود. همیشه فکر میکردم که خب یک روزی یک کسب و کاری رو راه میندازم، ولی شاید سالهای آینده بود. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر زود بخوام اقدام کنم. میشه گفت یه سری عوامل محیطی منو خیلی زودتر از در واقع اون چیزی که باید سوق دادن به این سمت، و خب گرایش داشتم به این که حالا زودتر فعالیتم رو شروع کنم.
و اینکه حالا شروع کردین این کسب و کاری که الان دارین مدیر عاملش هستین رو راه اندازی کردین؟
بله بله، سال 91 ما فعالیتمون رو شروع کردیم با واردات یک سری از گیاهان نایاب در ایران.
خب قبل از این که شما این واردات رو انجام بدین، شما اومده بودین کارآفرینی خونده بودین، درستتون تموم شده بود، بعد اومدین شرکت رو هندسی کردین؟
نه نه، اصلا طور نیست. من در واقع سال 92 دانشجو شدم که بعد
خب
اواخر 91
بود. چه زمینه خاصی باید داشته باشه یک فردی که ادبیات خونده در حوزه مطبوعات داره فعالیت میکنه حالا میخواد بره واردات انجام بده؟
درسته. ببینید، یه احساس فقدانی توی وجودم میکردم. احساس میکردم که یه سری از مطالب رو نمیدونم و اصلا دانسته هام کافی نیست برای کاری که میخوام انجام بدم. در نتیجه خب به مطالعه روی آوردم، ولی باز هم اون مطالعه بدون در واقع رهبری بود. نیاز داشتم که یک حالا مثل دانشگاه این اطلاعات و این دانش رهبری بشه. در نتیجه خب بهترین رشته‌ای که میتونستم انتخاب کنم که به کارم در واقع نزدیک باشه و کمک کنه این رشته بود، و فکر میکنم توی این دو سال خب خیلی به دانسته‌هام اضافه شد. ضمن اینکه من آموزش رو خیلی خیلی تو کسب و کار مهم میدونم، هم برای خودم و هم برای همکارانم. توی مجموعه ما همه همواره در حال آموزش هستن. هر جا که احساس میکنیم که یه مشکلی هست سریع سعی میکنیم با آموزش اون رو مرتفع کنیم.
خب ما بیشتر قرار هست آشنا بشیم با مهمان متهم این برنامه‌مون، خانم سحر سسنبال، مدیر عامل شرکت بازرگانی در حوزه صادرات مواد غذایی، و حالا کارآفرینی‌ها و موفقیت‌هایی که ایشون به دست آوردن. همراه ما باشین با ادامه برنامه زن و اقتصاد. فاصله می‌گیریم و باز می‌گردیم. شنونده برنامه که زن و اقتصاد هستین از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. مهران مهمانانی که دعوت میکنیم به برنامه زن و اقتصاد افراد موفق کشور خوبمون ایران هستن، بانوان عزیزی که فعالیت های مختلفی رو آغاز کردن و موفقیت رو در اون به دست آوردن، اغلب کارآفرین هستن و اینکه نکات ارزشمند زیادی رو از این مهمانان عزیزمون ما یاد میگیریم. باید خدمتتون عرض بکنم که یک کارآفرین با توجه به امکانات، توانمندی ها و علایقش هدف گذاری میکنه و بعد با برنامه ریزی به سمت اهداف تعیین شدهش حرکت میکنه. اون آدم شجاعیه، ریسک پذیریش باعث میشه فرصت ها رو شکار بکنه و درست در زمان مناسب ایده تجاری خودش رو عملی بکنه. فرد کارآفرین معمولا قدرت تحمل بالایی داره. در شرایط بحرانی و در لحظات حساس با اندیشه کارآزموده خودش مناسب ترین تصمیم رو میگیره و با توکل به خداوند محکم استوار قدم برمی‌داره و جلو حرکت میکنه. اینا یک سری از ویژگی های افراد موفق و کارآفرین بود که خدمت شما عزیزان خوندم. حالا میخوایم از خانم سسامبل عزیز سوال بپرسیم. شما چه امکانات و چه توانمندی ها و چه علایقی داشتین که هدفتون رو تعیین کردین و در راستای رسیدن بهش تلاش کردید؟ یکم هنوز یه چند تا علامت سوال بالا سر من هست، احتمالاً شما دارین می‌بینین اونا رو تو چهره من. من الان حالا به عنوان یه گوینده دارم توی شبکه فعالیت می‌کنم و حالا تحصیلات من یه جوری ارتباط داره با کار شما. من بازرگانی خوندم، اما اینکه چطور من میتونم برم یه شرکتی رو تأسیس بکنم که کارش کار صادرات مواد غذایی باشه، شاید یکم نزدیک باشه به کاری که الان من خوندم و درسی که خوندم، اما اینکه یه فردی که تحصیلاتش ادبیات بوده تو مطبوعات کار میکرده، حالا یه سری علایقی داشته، چجوری میاد یه شرکتی تأسیس میکنه، یه شرکت بزرگی تأسیس میکنه، هنوز برای من مشخص نیست. اون علامت سوال اینه. اینکه شما چه توانایی های در خودتون دیده بودین، چه علاقه مندی داشتین که این هدف رو تعیین کردین و حالا برای رسیدن بهش شروع کردین، احساس کردین یه جاهایی نیاز دارین که دانشتون رو بروز بکنین، اطلاعاتتون رو بروز بکنین، رفتین و سراغ رشته کارآفرینی و درسش رو خوندین، یکم راجع به اینو صحبت میکنین؟
خدمتون گفتم ما سال 91، این که میگم ما، چون من معتقد به کار گروهی هستم و کلن با مجموعه مثال میزنم، سال 91 تصمیم گرفتیم که یک سری گیاهان رو که در ایران وجود نداشتن وارد کنیم، اونها رو پرورش بدیم تا بتونیم اونها رو صادرات.
خب این ایده چجوری به ذهنتون رسید؟ این فکر
من خیلی همیشه به در واقع تولیدات کشاورزی علاقمند بودم و میدونستم که خطه شمال ایران با کل خطه اروپا از نظر محصولات و سرسبزی و باروری محصولات برابری میکنه.
درسته.
در نتیجه تصمیمی که گرفتم این بود که وارد تولید محصولات کشاورزی بشم.
خب نمیترسیدین؟
خب
اطلاعات خاصی نداشتین؟ شاید تجربه خاصی نداشتین؟
ببینید، این ترس نمیتونیم اسمشو بذاریم، این استرس همیشه وجود داره. چون توی کارآفرینی ریسک بالا خیلی زیاد هستش.
درسته.
اصلا ریسکش قابل مقایسه با یه فعالیتی نیستش که شما حالا با یه سرمایه خیلی زیادی شروع میکنین و مطمئن هستین که به جوابدهی میرسه. در نتیجه خب این کار رو که من راه اندازی کردم توی شمال کشور، ما اومدیم یه سری گیاهانی که در ایران نبود رو وارد کردیم، اونجا پرورششون دادیم به امید این که بتونیم این گیاه‌ها رو در طولانی مدت به کشاورزهایی که علاقمند هستن که کارهای جدید بکنن بفروشیم، اونها در واقع این گیاهان رو پرورش بدن و ما بتونیم از اونها دوباره خریداری کنیم و صادرات انجام بدیم. چون ما هر چقدر هم زمین بزرگتری میگرفتیم باز نمیتونست اون نیاز رو برآورده کنه، تا اینکه چند تا کشاورز میومدن که به خطه در واقع منطقه خودشون بیشتر آشنا بودن.
درسته. پس از نظر مالی هم شما باید غنی بوده باشین تو اون زمان که تونستین امر واردات رو انجام بدین.
نه متاسفانه، واقعیتش اینه که خیلی هم عدد زیادی رو مشغول به خودش نکرد این کار. میگم ما مثلا از هر گیاه شاید 5 تا یا 10 تا نهال آوردیم. بعد و جالب اینجا بود که بعضی از این گیاه‌ها برخلاف دانش ما اصلا تو ایران جواب نمیدادن، یعنی با خاک ایران سازگاری نداشتن و من فکر کنم ما بعد از این نقص بود که فهمیدیم که نیاز به آموزش داریم، آموزش روزانه و مداوم، تا بتونیم محیطمون رو تحلیل کنیم، محیطی که میخوایم توش فعالیت کنیم رو تحلیل کنیم. در نتیجه این گیاه‌ها رو ما کاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که حالا بعد برای خاکش یه کاری انجام بدیم. و کاری که کردیم این بود که خاک رو با آزمایش های مختلف و حالا ترکیبات مختلف به اون درصدی که، یعنی در واقع پهاش خاک رو به اون درصدی که میخواستیم رسوندیم تا این گیاه ها بتونن بارور بشن. و خیلی جالبه که نتیجه داد، یعنی برخلاف نظر ما این فکر نمی کردم واقعیت که من نتیجه بده، ولی نتیجه داد. شاید بعد از گذشت 5 ماه 6 ماه که ما رو آزمایش می کردیم گیاه ها ضعیف شده بودن چون بالاخره وارد شده بودن و ما اینا رو کاشته بودیم. منتهای مراتب ما موانعمون رو پیش بینی نکرده بودیم، یعنی در واقع میشه گفت این یه تجربه، من ناموفق اسمش رو نمیذارم چون من همیشه میگم که هر شکستی بعدش 100% پیروزیه، یعنی به یک دلیلی اتفاق افتاده. میشه گفت یک تجربه‌ای برای ما بود که بفهمیم که باید آموزش ببینیم، باید محیطمون رو تحلیل کنیم و باید فرهنگ اون محیطی رو که میخوایم توش این کار رو انجام بدیم هم تحلیل کنیم.
درسته. اولش که وارد این کار شدیم خب سسون با دنبال تجارت بودیم.
واقعیت این که من به فروش خیلی علاقه دارم. بعد از اون دوره ای هم که کار مطبوعات میکردم وارد عرصه فروش شدم و معتقدم که موفق ترین آدم های دنیا بهترین فروشنده ها هستن. تا زمانی که شما نتونید چیزی رو عرضه کنید و بفروشید تولید اون خیلی فایده نداره. و شاید یکی از دلایلی که من رو به این مسیر کشون این بود که من واقعا به فروش علاقه داشتم و فکر می‌کردم یه ستاپی باید داشته باشم تا کار فروش رو بتونم خیلی مداوم انجام بدم.
درسته. کارتون یکم کار تخصصی بوده، حالا نیاز داشتین یه سری در حقیقت آموزشایی رو ببینین، یه سری افراد بعد دورتون جمع می‌شدن که اونا تخصصهای خاص خودشون رو دیده باشن. این افراد رو چجور جذب کردی؟
واقعیت این که افرادی که ما جذب کردیم، من برای خود اون منطقه ترجیح همین بود که از بومی های منطقه استفاده کنم، به خاطر اینکه هم یه فرصت کاری برای اونها به وجود بیاد، همین که 100% یک فرد بومی نسبت به محیط خودش آگاه تره تا من. دمشت. یعنی هر چقدر هم من مطالعه کنم آموزش تئوری ببینم، اون فرد خیلی به محیط خودش آگاه تره. و در نتیجه اتفاقی که افتاد، افراد بومی خیلی به ما کمک کردن. اونها محیط خودشون رو میشناختن، به کشاورزی یعنی به یک کار عملی کاملا آگاه بودن و توی اون منطقه من این کار رو کردم. ولی توی شرکت خودمون الان واقعیتش این که من خیلی به تخصص به اون شکل، حالا میشه گفت یه دیده خاصی ندارم. فکر میکنم کسی که پشت کار و استعدادش رو داره میتونه به اون توانایی، به اون درجه توانایی برسه.
خب قطعا باید یکی باشه که به این یاد بده، درسته؟
بله بله.
مثلا شما میخواستیم پهاش خاک رو به اون درصدی که میخواییم برسونیم.
درسته.
طبیعتا من که هیچ اطلاعات خاصی راجع به خاک ندارم. درسته. و نمیدونم اصلا با چطور عمل بکنم، نمیتونم به شما کمکی بکنم، درسته؟
کاملا درسته. ما از دوستانی که تو این حوزه آشنا بودن و واقعا کار عملی انجام داده بودن و خب کم هم نیستن شرکت، حالا شرکت هایی که مثلا یا ارگان هایی که دارن این کار رو انجام میدن، از اونها خیلی کمک گرفتیم. ولی من بیشترش رو میگذارم به حساب این که تیم ما خیلی علاقه من بود به این کار و واقعا تلاش کرد تا خودش یاد بگیره، چون ما یه نقصایی توی این قضیه داشتیم. به طور مثال این گیاها اولین بار بود وارد ایران میشدن، گیاهایی بودن که بعضیشون مصارف دارویی داشتن، ولی خب این چون اولین بار بود مسلما این راهو کسی نرفته بود که بخواد نقصای این کار رو به ما بگه.
درسته.
در واقع میشه گفت ما شاید روی این پروژه اونقدر که باید سود نکردیم و یه جوری متضرر شدیم، ولی مهمترین درسی که گرفتیم که شاید با هیچ بهایی نمیتونستیم اون رو بگیریم این بود که یه آموزشی دیدیم و در واقع به یه حد توانایی، تیممون به یه حد توانایی رسید.
درسته. بازارش رو پیدا کرده بودین و بعد اومدین سراغ این کار؟
قبلش بازارش رو سرچ کرده بودیم و آشنایی داشتیم، میدونستیم که کشورهای همسایه مثلا اون گیاهایی که مصارف تزیینی داره ما میتونیم اینها رو به اونجا صادر کنیم. میگم یک سال شاید روی این پروژه وقت گذاشتیم و همین آشنایی ما با مردم بومی اون منطقه باعث شد که توی حوزه کشاورزی هم یه سری ارتباطاتی پیدا کنیم، هم آشنایی پیدا کنیم. محصولات مصرفی کشاورزی مثلا مثل کیوی، مثل پرتقال که شاید از نظر ما خیلی چیز مهمی نبود، ولی وقتی که وارد شدیم دیدیم خیلی اهمیت داره توی صادرات، خیلی اهمیت داره که شما چه کالایی رو و به چه کشوری صادر میکنید. از اونجا شروع شد که ما تصمیم گرفتیم فعالیتمون رو در واقع روی مواد غذایی به این شکل ادامه بدیم.
بسیار خب، پس همینجا یه فاصله میگیریم از دوستان خوبم در اتاق فرمان، باز میگردیم همراه شما خواهیم بود با مسیری که طی کردیم تا اینکه امروز ما در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. شنونده برنامه زن و اقتصاد هستین از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر در کسب و کارتان هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده اید، باز هم بیشتر تلاش کنید. امید به آینده راهی برای شما باز خواهد کرد. همراه هستیم با مهمان گرانقدر برنامه امروز زن و اقتصاد، خانم سحر سسنبول، مدیر عامل یک شرکت بازرگانی در حوزه صادرات مواد غذایی. رسیدیم به اینجا که در حقیقت حالا خانم سسنبول آشنا شدن، یک سالی گذشته از فعالیتشون و الان میخوان صادر بکنن محصولات مواد غذاییشون به کشورهای مختلف. اما قبلش خانم سسنبول اشاره فرمودین که یه سری موانع و مشکلاتی جلو پای شما بود برای اینکه کارتون رو آغاز کردین. موانع چه موانعی بود؟
ببینید، توی عرصه‌ای که ما داشتیم فعالیت میکردیم توی اون حوزه، واقعیت این که یکی از موانع ما عدم همکاری در واقع ارگان‌های مرتبط بود. من خیلی همکاری بیشتری رو نیاز داشتم و خیلی برام خوشایند بود که این همکاری رو بتونم در واقع دریافت کنم، چون میدونستم که این مسیر روبه رشدیه و خیلی میتونه در واقع جواب بده. ولی واقعیت اینه که نباید، حالا دید من اینطور هست، نباید یه دید کوتاه مدت داشته باشیم. مثلا بعضی از این گیاه‌ها که ما توی طرحی که در واقع ارائه کرده بودیم اعلام کرده بودیم که این گیاه‌ها مثلا بعد از 5 سال یا 6 سال جواب میدن. از میوه اینها میشه یه برداشتی کرد که این میوه‌ها وارداتی هستن به داخل کشور، یعنی در واقع ما یه جوری خروج ارز رو ازش جلوگیری می‌کنیم. شاید اگر این پروژه به همون شکل ادامه پیدا می‌کرد، در چند سال آینده خیلی جواب خوبی میتونست به ما بده. و من این رو میدونستم که این پروژه طولانی مدتیه برای ما و با وجود این سرمایه گذاری کرده بودم، ولی منتها خیلی دوست داشتم که اون ارگان ها و اون در واقع کسانی که طرف حساب ما هم بودن این رو بدونن و درک کنن، چون در نهایت من متضرر میشدم. خب ضرری برای اونها نبودش و اونها میتونستن که ما رو حمایت کنن، حالا به شکل‌های مختلف. منتهای مراتب این فکر می‌کنم بزرگترین مانع ما بود، یعنی مشکل عدم آگاهی یکی از بزرگترین مشکلاتیه که کلاً به نظر من وجود داره. اگر مثلا ارگان‌های مرتبط با ما آگاهی داشتن نسبت به این قضیه، خیلی بیشتر میتونستن ما رو کمک کنن.
درسته. عدد سرمایه گذاریتون چقدر بود خانم سسنبول؟
واقعیت این که ما برای گیاه‌ها یک چیزی حدود 20 تا 25 میلیون هزینه کردیم که در بینش هم یه سری بذرهای گل بودن که نایاب بودن و خیلی جالبه که این گلها همه در واقع سال بعدش خیلی خوب بودن و رشد خوبی داشتن و خیلی ها برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم جواب داده بودن تو خطه شما.
درسته. وقت چقدرش در حقیقت ضرر شد از این 25 میلیون که شما؟
خب ما هزینه زمین رو هم داشتیم، یعنی چون زمین رو هم خریداری کردیم به صورت اقساط و یک ساله، هزینه زمین رو هم داشتیم، ولی شاید میشه گفتش از هزینه گیاه ها ما 50% رو ضرر کردیم. ولی واقعیت اینه که خب من به شکل یه ضرر هیچ وقت بهش نگاه نکردم، چون فکر میکنم اون زمین توی اون منطقه خیلی خیلی ارزشمند هست برای ما.
درسته. خب اون وقت خانوادتون اکسان عملشون چی بود؟ برای اینکه حالا شما چرا مثل دیگران فکر نکردین؟ حالا سال 91 25 میلیون تومان حالا فقط داده بودین برای اینکه نهال وارد بکنین، خیلی آگاهی نداشتین، به فرمودای خودتون نصف اون 25 میلیون تومان ضرر شد که حالا شما ضرر نمیبینید، اما خب اطرافیانتون اینا ضرر میبینن، میگن چه کار کردی سحر جان 25 میلیون ما شد 12.5.
واقعیت اینه که من همسرم همیشه همراه هم بوده و این خیلی اتفاق خوبیه برای من، و اینکه در واقع ما اون سرمایه رو خودمون جمع‌آوری کرده بودیم و میدونستیم که وارد هر کاری بشیم، یعنی حتی من این حساب رو کرده بودم که ممکنه وارد یه بیزینسی بشم که کل این عدد سوخت بشه و خب بالاخره این ریسک رو پذیرفتیم.
پس ریسک پذیر هستیم.
خب ناچارن ریسک پذیر میشیم به این شدت.
خب خیلی خوب. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در حقیقت حالا موانعی که شما فرمودی، ارگان‌های مختلف آگاهی نداشتن، همکاری نکردن، اون پروژه اونجا تموم شد، شما وارد یه مقوله دیگه شدین.
ببینید تموم نشد، شکلش تغییر کرد به این شکل که خب ما محصولات کشاورزی سعی کردیم تولید کنیم،
محصولاتی که اینجا داشتیم.
بله بله، محصولاتی که اینجا هستش و ما سعی کردیم اونها رو تولید کنیم، یا اینکه بتونیم از دست کشاورزی که خب آگاهی نداره در واقع محصولش خراب میشه، سعی کنیم اینها رو به یه قیمتی که اونها هم